بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سبحانك اللهم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وفوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني مغلوب فانتصر. رب إني لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. افتخار انسانی است که این رشته ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و توجه به قرآن در مسیرش قرار داده شده. منتها کیفیت بهره‌وری میتونه مختلف باشه به حسب نفوس و افراد مختلف و جایگاه‌های مختلف و مراتب مختلف. یکی از برکات حوزه همینه که مجمع و مأمنی است که خطوط را تعریف میکنه، مجموعه ها را تعریف میکنه، فکرها را سامان میده و انتقال میده به نسلهای بعدی. و در طی این هزار و چند صد ساله این افتخار محفوظ بوده برای حوزه های علمیه شیعی که این معارف منتقل شده نسلن بعد نسل. با چه شرح صدری، با چه سعی و تلاشی، با چه گذشتی، چه بزرگانی، چه صدماتی، چه فقرهایی، چه زهدهایی، تا دین خدا به دست ما برسه، تا این فرهنگ منتقل به ما بشه و ما به حسب وسعمون و تواناییمون ببینیم چگونه بر خیشتن مدیریت کنیم، چگونه دریابیم خود را، چگونه دریابیم اطراف را، چگونه رشد کنیم، چگونه طی طریق کنیم، چگونه انس با قرآن بگیریم، چگونه توسل به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم، چگونه این معارف را بگیریم، چگونه در خود پیاده کنیم. آنچه که مسلم است بخش‌های نظری، اینم حالا صنع خداست، بخش‌های نظری تمام ابعاد وجودی انسان را تأمین نمی‌کنه. حتی تو حوزه این دیگه همه اهل فضلید و الحمدلله دانش و فرهیخته. حتی اجتهاد میتونه یه صنعتی باشه بر فرضی که حالا کسی خیلی سعی و تلاش بکنه و زحمت بکشه، اما الزاماً کسی که در اصول فقه اجتهاد پیدا کرد در همه زمینه‌ها، الزاماً اهل اون اجتهاد به کار بیاد معلوم نیست. وسعت وجودی با در علوم مختلف و حرکتی که انسان میکنه و پیاده کنه در وجود خودش بهره ببره. بل جمع و مهما امکن اولا من التر. چرا؟ و بزرگان ما این سعی رو داشتن. حوزه های علمیه در طول قرون و اعصار چند نفر فکر میکنید که حالا در این متأخرین ماننده علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله لزنا بهجت، مرحوم قاضی و بزرگانی که بودن، اینها حاصل یک دور و یک مدرسه فکری شیعیان. این بزرگان ما چراغ راه و هدایت این مدرسه فکریان. و من شاید اوائل انقلاب یادم میاد که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه وارد شدن برای ساماندهی این بخش که خیلی متشتت بوده در طول تاریخ، افراد مختلف، نظرات مختلف، بعضی هم آسونشون بوده در طول زمان، خیلی زود تکفیر می کردن. از طرفی هم نه، بعضی از اوقات در بعضی از سده ها حوزه معمنی بوده برای همه بزرگان. عرض کردم سری قبل که شاید تو همین زمان صفویه بوده که علامه مجلسی، محدث، محقق کرکی، میر داماد حکیم، اینها با هم زندگی می کردن و این ظرفیت حوزه را می رساند. در چی؟ در ساماندهی فکری، دینی، معنوی، اخلاقی، شخصیتی. و الان به برکت اون سطوت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فضای مناسبی شد. کار کم شده، اون امرش جداست، بیشتر باید همت کرد. یک سازه و یک ساختار دقیق و فنی برای این همه تشنگی بسته نشده، اون درسته. ده ها سال الان دارد می گذرد و ای کاش تمام این مراتب رشد تربیتی، اخلاقی، نفسانی، شخصیتی، معنوی، این از ناحیه حوزه سامان گرفته بود و طبقه بندی شده بود و ارائه شده بود. گاهی صحبت ها در مجالسی هم که انسان گاهی برای مدیریت این فضاها گرفته میشه، میبینه که هنوز صحبت ها پراکنده است. یک هندسه دقیقی برای این قضیه گاهی نیست و این فاصله ها را زیاد میکنه. اما به برکت این چهار دهه هست که سطح آگاهی و اطلاعات عمومی ارتقا پیدا کرده. اما تمام نه، نظامنامه تربیتی مستند به قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت و نظامنامه اخلاقی علارغم کارهایی که شده بسیار جای کار داره و جامعه و مردم و حتی حوزه ها تشنه این نظامنامه هستن، اونم کارش جداست. کارش خود افراد باید دست دست هم بدن و انقدر باید در این قسمت کار بشه و امیدواریم که این هندسه این کار پایه‌گذاری بشه. این است که فقط میتواند اون تشتت را از انسان دور کند، اون برگشت به هویت را به انسان هدیه کند، اون توجه را، اون توسل را، اون قرآن را، اون ارتباط را، اون تقوا را برای انسان هد. و الا انسان زمین خورده مهماته. یه مدتی زندگی میکنه پرنشاط از به قول قدما از روح حیوانی هزینه میکنه، میره، ولی بعد از مدتی نمیشه. و معجزه تربیتی حوزوی و اهل بیت علیهم السلام در این بوده که یه نفر را به آرامش برسونن، به اطمینان برسونن، به ذکر خدا برسونن، و این کار رو می کردن و نمونه هایش رو ما تو جامعه و حوزه ها می دیده ایم و تهذیب اساس این کاره. ابزار مراقبت، ابزار انس با قرآن، ابزار توسل به اهل بیت، ابزار سجدات طولانی. کار اینام همین بوده، ابزار مراقبه مراقبه مراقبه. یه نفر مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، یکی از آقایون از شاگردای مرحوم قاضی خدمت ایشون رسیده بود، فرموده بود که آقا شما بالاخره حاصل یک عمر زحمتی دو خدمت این بزرگان رسیدن. فرموده بود من هیچی ندارم، نجف که بودیم مراقب بودم، همونو دارم ادامه میدم، مراقبه مراقبه مراقبه. کم شخصیتی سین بزرگوار کجای ادعایی کرده باشه؟ اصلا این راه راه ادعا نیست، این طریق طریق ذلت و شکستگی و بندگی و سجدات و قرآن و توسل به اهل بیت و سکوت، و اون دیگه وظیفه بخش مدیریت فرهنگی حوزه هست که از این اسوه ها و الگوها برنامه هایی رو استخراج کنه و منظم کنه، اونم مستنده به معارف اهل بیت و روایات و قرآن. و طلبه ما وارد حوزه میشه از پایه اول سرگردان نباشه، یه نظامنامه تربیتی داشته باشه تا آخر. حوزه تمام هویت دینی مجموعه های ماست، حوزه مأمنه و این کار کار مدیریت حوزوی است. و این را عرض میکنم برای اینکه کارهایی که احیانا باید بشود را این نسل باید بکند. پژوهشگر میخواد و سعی و تلاش بسیار بسیار بسیار. منتها فضاهای حوزه همیشه بزرگانی رو پرورش میداده که اینها الگو و نمونه تام و تمام انسانی بودن. انسان لذت میبره، زندگی نامه اینها رو میخونه. همین الان هم گاهی اینا دست همه افراد میفته و فکر میکنن تمام قضیه اینه و گاهی به خبط و خلط دچار میشه انسان. ولی یه نفر مثل شیخ بزرگوار شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، اساتید ایشون، شاگردای ایشون، اون وسعت وجودی، اون التزام، اون مراقبه، اون زهدی که اینها داشتن، اگر اینها بهش توجه می شد نظامنامه تربیتی ما رو ترتیب می داد. به اضافه این که هیچ کسی اهل ادعا تو این مسیر اگر شد بیرون داره زندگی می کنه، بیرون این فضا داره فکر می کنه. این راه راه ذلت و انکساره. انبیاش هم همینجور، ذکر و رحمت ربک عبدهو زکریا، نهایت این طریق و اوج این صراط در ذلت و انکسار و بندگی است. منتها در اون انکسار و شکستگی و بندگی برکات میاد، او را باید به دست آورد. اشهد ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله. منتها این بندگی هم میتواند قانونمند، نظاممند، حساب شده طی طریق آسان نیست، گام به گام. آقا مدیریت بر نفس بسیار سخته، اونم با دشمن قسم خورده ای که ایستاده برای فاصله انداختن بین انسان و بین مقاصد عالیش، قسم خورده و ایستاده و لحظه به لحظه او وارد زندگی ها میشه، حتی خطورات را از ابعاد و زوایا وارد میشه. این مدیریته که انسان را از پیچ و خم شیطنت ها بیرون میکنه. مراقبه عملی دائم و توجه به اهل بیت عصمت و طهارت. تو قم هستیم ما، این مسیر جمکران و توسل به حضرت به روی ما باز. الان چقدر ما وقت میذاریم برای این کار، برای این توجه؟ حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ساعتی از شب را باید برخاست، ساعتی را با انس به قرآن باید وقت گذاشت. اینها اساتید انسانن. حتما که نباید جای دکه‌ای باشد و دکانی باشد، که همینه، راهش همینه. انس با قرآن، بیداری سحر، سجده طولانی، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا که خدای متعال برای ما قرار داده بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها را که توجه و توسل ایشون بسیار مؤثره. و من یادمه که پدر بزرگ ما میگفت که زمان امام برداری رضا شاهی بود و باید میامدن قم امتحان میدادن افرادی که میخواستن امامه داشته باشن. پدر بزرگ ما آمده بود قم، اوائل شاید مرحوم حاج شیخ مؤسس بوده، آمده بود قم. گفته بود اون ایامی که قم بودم خشکسالی عجیبی و قحطی شده بود و گروهی آمده بودن تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بس نشسته بودن و که دعا کنن خشکسالی برطرف بشه. و در یک شب چندین نفر از این افرادی که از آقایون آمدن توی حرم بس نشستن و متحسن شدن، با هم خواب میبینن جناب میرزای قمی را. اینو پدر بزرگ ما نقل میکرد که میرزای قمی میگن که ها چیه اینجا جمع شدی؟ میگن آقا قحط سالی و خوش سالی آمده. ایشون به اینها تو اون خواب میگن که اینا رو بیاید سراغ ما براتون حل میکنیم. اگر شفاعت عالم را خواستید برید سراغ بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها. اگر شفاعت عالم را خواستید برید سراغ بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها. و می گفتن بلا فاصله مشکل حل شد و راه باز شد و باران آمد و مشکل بالاخره حل شد. این توسلی است که خدای متعال برای ما آسان کرده. چقدر در شبان روز ملتزمیم این توجه را داشته باشیم به حضرت بقیت الله روح له الفدا یا حضرت معصومه سلام الله علیه. ولی ابزار این حرکت همین است: قرآن، توسلات، سحر، سجده. منتها بله این هست. حالا فرض کنید که میخواد سجده کنه، سرش رو حرفی نداره، از حیث فیزیکی اون شکل و هیئت رو میشه مراعات کرد، اما این دل همراهی نمی کنه. این مدیریت میخواد. سرش روی مهره ولی گویا در حال فراره، میخواد این زمان بگذره. حتی برای نمازها هم گاهی اینجوریه، دل همراهی نمی کنه. هنر در این حرکت اینه که مدیریت کنی خیشتن را و بشناسی و ببینی چرا داره این فاصله ایجاد میشه. اینا مال کمون کسرات موهوم است که بارها عرض میکنم، نمیگذاره قلب انسان آرام بگیره. و وقتی سجده کرد تمام وجودش سجده باشه در مقابل حق تعالی، این کیفیت رو میخواد. وقتی در محضر قرآنه، حالا هرچه تلاوت البته یکی از شرایطی است که باید باشه، ولی گاهی میشه که یک آیه انسان رو مشغول میکنه، مشغول به این معنا که فکر میاره. انسان وقتی اهل فکر شد بهره قرآنی شروع میشه. اما اول چه کار کنه؟ اول تلاوت. آقا من به تفاسیر مراجعه میکنم، حالا به تفاسیر اون یه مسئله دیگره. بله گاهی انسان سالها کار کرده توی یک کلمه میمانه. قرآن دریاست، همینه، طوری نیست. اون تلاوت باید باشه. چینش کلمات قرآنی چینشیست که وحی سوره توحید را، سوره قدر را نبودن. مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودند که اساتید ما چقدر می‌خواندند که حالا من عدد و رقمش کار ندارم. دائم خودشون هم دائم مشغول بودن. این توجه و توسل به قرآن به اضافه اینکه نوع مدیریت برخیشتن به گونه ای باشد که از حیث محتوایی ارتقا پیدا بکند و فکر متحجر و سخت انسان را سیال بکند، این بخش عمده ای از این طریق است که انسان رفته. خب امروز همین بسمون زیادی هم صحبت کردیم، بیشتر درک محضر عزیزان بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا و الیک المصیر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج و عجل لولیک الفرج و النصر و جعلنا من احسن عبیدهی و انصاره ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة يا حميد يا مجيد يا فعال يا قدوس صلوا على محمد وآل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.